بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. در ابتدای سوره مبارکه انفال پروردگار مهربان چهار فرمان واجب به مردم داده. کسی که این چهار فرمان واجب رو عمل کنه یه حرکت دینی معمولی انجام داده. در فرمان اول که فرمان واجبه، می‌فرماید فاتقوا الله، در کنار خداوند تقوا رو مراعات کنید. تقوا بنابر توضیح ائمه طاهرین انجام واجبات و ترک محرمات. کسی که تقوا رو مراعات کنه راه بیرون رفت از دوزخ رو و ورود به بهشت رو در قیامت برای خود رقم زد. در آیه شریفه می‌خونیم ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، کسی از شما نیست مگر این که وارد دوزخ میشه و این ورود به دوزخ بر پروردگار عالم یک مسئله حتمی و قطعی. ثم بعد از ورود به دوزخ ننج لذین تقو، با دست رحمتم اهل تقوا رو نجات میدم و نظر الظالمین فیها جسیا، اما ستمکاران به قرآن، به آیات خدا، به مردم در دوزخ به زانو در میان و برای همیشه مندگار میشن. این فرمان اول و توضیح خیلی مختصر. اگر در سیاق آیه دقت بشه، این تقوا تقوای مالیه. فتقوا الله یعنی در امر معاش، در امر دنیا، در کسب، در تجارت حلال خدا رو مراعات کنی و از حرام الهی در امور مالی اجتناب نمایید. و اما فرمان دوم و اصله ذات بینکم، افرادی که با هم اختلاف دارن، درگیری دارن، از همدیگه دارن جدا میشن، از همدیگه جدا شدن، شما وظیفه واجب داری که بین اونها صلح و آشتی برقرار بکنی، با یه زبان هنرمندانه، با محبت و بنا به فرموده ائمه علیهم السلام، اگه برقرار کردن آشتی هزینه ای هم داره، بدید هزینه شو. امام ششم میفرماید صدقه ای که محبوب پروردگاره آشتی دادن بین اوناییه که اختلاف دارن، دعوا دارن، نزاع دارن، درگیری دارن. امام صادق یه صحابی خوبی دارن که کاروان‌دار بود، سائق بود، مردم رو می برد مکه زیارت. ایشون میگه که من با دامادمون، شوهر خواهرم، سر ارث تو کوچه دعوامون شد، بگونگو شد بین ما دوتا. و در ضمن این که ما داشتیم سر ارث دعوا می کردیم، نزاع می کردیم، بگونگو می کردیم، مفضل ابن عمر کوفی اومد از کنار ما عبور بکنه، دید ما دعوا داریم، یه گوشه وایساد و یه مقدار جریان نزاع ما رو، دعوای ما رو تماشا کرد، بلکه حل بشه. دید حل نشد، ما هنوز با هم بگونگو داشتیم، اون داد میزد، من داد میکشیدم. اومد جلو به من و دامادمون گفت دنبال من بیاین بریم خونه ما. ما دو نفر دنبال مفضل رفتیم خونه شون. دعوای ارثی ما 400 درهم، 400 درهم نقد اوورد و بگیرید، حالا حق هر کدومتونه بردارید و دعواتون رو خاتمه بدین، چون دعوا کردن دو تا شیعه با هم دیگه، اونم تو کوچه، تو شهر، در برابر غیر شیعه، اصلا کار درستی نیست. دیگران که شیعه نیستن چی میگن به ما؟ نهایتا به همدیگه بگن که هازا شیعت و جعفر، هازا شیعت و جعفر، این دوتا تربیت شدگان امام صادقن، برو پول چه داد و بیدادی را انداختن، چه نزاعی دارن، چه دعوایی دارن، پول و داد. و بعد از هر دوی ما تعهد گرفت که دیگه این نزاع رو ادامه ندیم، این بگونگو رو ادامه ندیم. حالا تو نظرشون بود که این پولی که من دادم برای خاتمه پیدا کردن دعوا، مثلا کی به من پس بدن؟ من بهشون گفتم این پول مال من نبود و من معطل پس دادن این پول نیستم. امام صادق پیش من پول گذاشته و به من فرموده هر جا دیدی دوت شیعه با همدیگه اختلاف مالی دارن و حل نمی کنن، گذشت نمی کنن، تو از پول من و ملک من پول بده، دعوا رو حل کن که آبروی شیعه نره، آبروی مکتب نره، آبروی اهل بیت لطمه نخوره. این هم امر دوم آیه و اصله ذات بینکم. اما اگر بین دو نفر نزاع کسی آتش بیار معرکه بشه، در حقیقت داره آتش دوزخ برای خودش فراهم میکنه. و اما امر سوم و چهارم، و اطیع الله و رسوله، از خدا اطاعت کنید واجبه، چون سعادت دنیا و آخرت شما در گرو اطاعت از خدا و پیغمبره. اطیع الله و رسوله که در سوره آل عمران داره، اطیع الله و رسول لعلکم ترحمون. اگر شما از خدا و پیغمبر اطاعت کنید، مورد رحمت قرار خواهید گرفت. این آیه اول سوره مبارکه انفال، که اگر مرد و زنی به این آیه، به این چهار دستور عمل کنن، یه راه معمولی دینداری و یه حرکت عادی صراط مستقیم رو تحقق دادن، اگر عمل بکنن. چون آخر آیه اولم می‌فرماد این کنتم مؤمنین، اگه واقعا دین دارید، اگر خدا رو قبول دارید، اگر پیغمبر رو قبول دارید، تقوای مالی رو مراعات کنید، بین افرادی که با هم دعوا دارن آشتی بدین و از خدا و پیغمبر اطاعت کنید. این کنتم مؤمنین، اگه دین دارید. و اما سه آیه بعد که نشوندهنده حرکت کامل، تام و جامع دینیه، که اول متن هر سایه رو قرائت میکنم، نورانیت مجلس رو بیشتر میکنه، بعد هر کدوم رو که در آیات مطرحه هر حقیقتی رو یه توضیح مختصر میدم. انما المؤمنون، خیلی عجیبه، میگه اونایی که اون چارتا رو عمل میکنن اونا حرکتشون معمولیه و مؤمن واقعی هم نمیشه گفت هستن، فعلا مؤمنن، حالا تا که این ایمانشون رو نگر دارن یا ایمانشون برباد بره. انما المؤمنون الذين آمنوا، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مؤمنین واقعی اینانن که هرگاه ذکر الله یاد خدا میشه وجلت قلوبهم، دلشون تکون میخوره، حراس پیدا میکنه، ترس پیدا میکنه. ترس از چی؟ از جلال حق، عظمت حق، شکوه حق، بزرگی بی نهایت حق. چی میشه که قلب تکون میخوره؟ چون معرفت به خدا داره، چون حق رو شناختن. و این ترس غیر ترس از عذابه، ترس از عذاب عاملش معصیت، من گناه کردم، معصیت کردم، حالا بیدار شدم که بد کردم، برای گناهانم به ترس میفتم که آینده چی میشه، عذاب من چی میشه. ترس از عذاب کجا و ترس از عظمت بی نهایت پروردگار عالم کجا؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته، هرگاه آیات خدا رو برای اونها بگن، بخونن، توضیح بدن که پروردگار عالم سه تا آیه داره، یا آیاتش قرآنه، یک آیاتش حسدیه و یک آیاتش هم در روایات اصول کافیه که ما اهل بیتیم و اهل بیت آیات اکبر الهیان، تمام موجودات عالم آیات خدا، قرآن مجید آیات خدا، ائمه طاهرین آیات اکبر پروردگارن، چون هم مصداق اتم قرآنن و هم همه ی عوالم وجود در وجودشون خلاصه شده و الا امام نبودن و الا ولی الله نبودن. خلاصه همه ی هستی و مقام عینیت قرآن اهل بیت علیهم السلام. میگه رفته بودم مکه، برگشتم، اومدم خدمت امام صادق، امام صادق به من فرمود پرونده های شما هر پنجشنبه به ما ارائه میشه. پرونده یه پنجشنبه قبل از رفتن حج به من ارائه شد، یه قوم خویش نزدیک داری که شیعه هم نیست، مخالف با ماست، با خود تو هم مخالفه، ولی یه مقدار توهیدسته. قبل از رفتن مکه یه حواله بهش دادی که هر مغازه‌ای میخواد بره خرید بکنه بتونه. دشمن ماست، دشمن توه، ولی چون قوم خویش نزدیکته، صله رحم کردی، خداوند متعال از عمل تو خوشنود شد، به عمرت هم اضافه شد، از عمر او هم کم شد، چون با رحم بد عمل کرده، ولی گزارش کار شما رو پروردگار عالم مرتب به ما امامان اهل بیت مرحمت میکنه، عطا میکنه، عنایت میکنه. و اذا تلیت علیهم آیاتو زادتهم ایمانا، وقتی آیات برای اونها خونده میشه، قرآن میخونن، قرآن تفسیر میکنن، حقایق وجودی اهل بیتو میگن، این حقایق و این آیات به ایمانشون، به یقینشون، به آرامششون، به اطمینان نفسیشون اضافه میکنه. و علی ربهم یتوکلون، اینا در همه امور به پروردگار تکیه میکنن، کاراشونو به خدا میسپارن، لا یخشون ولا یرجون الا الله، جز خدا نه از کسی میترسن و نه به کسی امیدوارن، فقط خدا. قل الله ثم ذرهم الذین یقیمون الصلاة، اینان تا لحظه آخر عمر اهل برپا کردن نمازن با شرایط مخصوصش، و مما رزقناهم ينفقون، از آبرو، مال، علم، زبان و قدرتی که روزی اونها کردم در راه خدا هزینه می کنن. یه داستان خیلی طولانیه، من اون رو نمی خوام بگم، ولی ابتدای داستان اینه که شنیدنی هم هست. یه گرفتاری اومد پیش امیرالمومنین، نگفت گرفتاریم چیه. زمانی که امام حاکم مملکت بود، گفت آقا بلند شو تا خونه ما بیا. امام از جا بلند شدن، دنبالش رفتن تو خونه، گفت من یه همچین مشکلی دارم. امامم وایستاد مشکلشو حل کرد، و طرف از اون نگرانی و اضطراب در اومد. امام برگشت و مما رزقناهم ينفقون، یعنی اومد به امیرالمومنین گفت از قدرت تو، آبروت، برای حل مشکل من مایه بزنم، و باید بلند شی بیای خونه ما که ببینی چه بلایی به سر من و زن و بچه‌ام به وسیله یه نفر داره میاد. و امامم رفتن، مشکلم حل شد. بعد از این پنج قسمت، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، یک، و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، دو، و علی ربهم یتوکلون، سه، الذین یقیمون الصلاة، چهار، و مما رزقناهم ينفقون، پنج، از این پنجتا کم نمیذارن. آیه بعد میفرمد اولئک هم المؤمنون حق، مؤمنین واقعی فقط اینا. امام صادق فرمود تمام این سه آیه در شأن امیر المؤمنین سلمان، ابوذر، مقداد و شیعیان واقعی نازل شده، یعنی شیعه‌ای که شیعه میمونه هر پیش آمدی هم میخواد بشه، هر پیش آمد شیعه میمونه گرچه محاصره در میان 30,000 گرگ بیابان بشه و در یه نصف روز بدنهاشون قطع قطع بشه، شیعه میمونه. گرسنه میشه شیعه میمونه، تشنه میشه شیعه میمونه، کم پول میشه شیعه میمونه، مریض میشه شیعه میمونه، حادثه براش پیش میاد شیعه میمونه. اولئک هم المؤمنون حقا. این آیات امام ششم میگه درباره علی و در هر دوره‌ای درباره شیعیان واقعی نازل شده، یعنی در این دوره هم ما میتونیم وارد مصداق این آیات بشیم و واقعا خودمونو به پروردگار نشون بدیم، به اهل بیت نشون بدیم ما شیعه واقعی هست. بلا در شیعه بودن ما اثر نداره، بالا پایین شدن دنیا در شیعه بودن ما اثر نداره، سختی ها مشکلات در شیعه بودن ما اثر نداره. چه تحریم سنگینی سه روز در کربلا شد، چه تحریم سنگینی که پروردگار به جبرئیل می‌فرماید روز عاشورا از شدت تشنگی امام آسمان و عالم رو شبیه دود می‌بینه. چه تحریم سنگینی. اما حسین حسین موند، قمر بنی هاشم قمر بنی هاشم موند، علی اکبر علی اکبر موند، اصحاب اصحاب موندن. امیر المومنین از این 72 نفر وقتی از صفین عبور میکرد اشاره کرد به خاک کربلا، فرمود هازا مسار او عشاق. این تعبیر درباره اصحاب هیچ پیغمبر و امامی نیامد، یه بار این تعبیر اومده اونم به زبان امیرالمؤمنین، هازا مسار او عشاق. عشق از معشوق اول سر زند تا به عاشق جلوه دیگر کند. فلک جز عشق محرابی ندارد، زمین بی خاک عشق آبی ندارد. غلام عشق شو کندیشه این است، همه صاحب دلان را پیشه این است. جهان عشق است و دیگر زرق سازی، همه بازی است الا عشق بازی. هازا مسار او عشاق، اینجا جای غلطیدن و افتادن عاشقانه. خیلی هم نفهمیدن امیرالمومنین چی گفت. البته 20 سال بعد کربلا اتفاق افتاد، خیلی اونایی که سفین بودن زنده بودن و فهمیدن امیرالمومنین اون روز فرمود مسار عشاقن یعنی چی؟ عاشق غیر معشوق هیچی دیگه در نظرش نیست. دل عاشق از معشوق پره، کنار معشوق هر بلایی رو میبینه و میگه الهی رزن به قضا. هر بلایی رو میبینه. زین العابدین شام فرمود، فرمودن که جد من پیغمبر به شما سفارش اکید کرده بود هر بلایی میتونین سر اهل بیت من بیارین، دیگه میخواستین چیکار کنین؟ عاشق هر بلایی رو میکشه اما از معشوق نمیتونه فاصله بگیره، چون میگه بلا تموم میشه بعد زمان وصال عاشق با معشوق میرسه، وقتی هم وصال بیاد دیگه تا ابد تموم شدنی نیستش این عشق. این عشق عشق این عشق عشق و این عشق یقین بدانید ثابت هم شده، تاریخ ثابت کرده، قرآن ثابت کرده، همه کاری برای آدم میکنه. این عشق کلید تمام برنامه‌های مثبت، این عشق کلید در رحمت خداست، این عشق کلید در مغفرت، این عشق کلید در شفاعت. یه کلید عجیبیه این عشق، عجیب. اون وقت معشوق این عشقم نسبت به عاشق عجیبه، معشوق این عشقم نسبت به عاشق عجیبه. هنوز به کربلا نرسیده، تا وقتی به کربلا رسید من این کتابا رو که زیر و رو می کردم چند بار ابی عبدالله به شدت گریه کرده برای عاشقش، برای عاشقش، که حالا بعضی از این عاشقان رو من خدا عمری به هم بده لطف کنه روزای آینده اسمشونو میبرم و زندگیشونو مختصر براتون میگم. امام یعنی همه هستی، امام یعنی عینیت قرآن، امام یعنی معدن همه ارزش‌ها. چشم این امام برای عاشقانش به شدت گریه کرد. این معنیش اینه که عاشقان من براتون گریه کنم یعنی همه عالم گریه کرد، یعنی قرآن گریه کرد، یعنی آسمان ها و زمین گریه کرد. این عشق چیکار میکنه؟ این چه کلیدیه؟ چه کلیدیه؟ گرمتون شده؟ چرا بلند نمیشین برین؟ چه عشقی شما رو میخکوب کرده؟ چه عشقی که حرارت آفتاب رو به مسخره گرفتین؟ چه عشقی با شما داره کار میکنه؟ عاشقان کشتگان معشوقان، بر نیاید ز کشتگان آواز. بله کشته عشق نمیگه گرممه، سردمه، آفتاب سایه است، تشنمه، گرسنمه. عشق همه روزی خدا در وجود یه شیعه است، همه روزی خدا در وجود یک عاشقه. حاج میرزا خلیل تهرانی 28-9 سالش بود، از اطبای رده اول کربلا و عراق شد، بی نمونه شد. علت هم داره، علتش طولانیه براتون بگم. ایشون میفرماید من تو مطب بودم، یه خانوم سیده علویه از اهل هندوستان اومد سلام کرد، گفت دکتر دستم قانقاریا گرفته. بهش گفتم نگران نباش، من دکترم، داروام میدم، اما خانوم اینجا کربلاست، خوب میشه. عاشق چه اطمینانی داره؟ دوا میدم خوبم میشی، اینجام کربلاست، تموم. وقتی میگه اینجا کربلاست یعنی همه عالم اینجاست، یعنی همه رحمت اینجاست، همه محبت اینجاست، همه احسان اینجاست. یا قدیم الاحسان به حق الحسین، همه احسان خدا اینجاست. دست این خانوم سیده علویه هندیه خوب شد، ولی من آخرای خوب شدن دستش خواب دیدم، به هم گفتن در رو دیگه میمیری. بیدار شدم، بیحال شدم، درد منو گرفت، مریض شدم، افتادم، کسی رو نداشتم. این خانوم هندیه برای من صبحونه درست میکرد، نهار درست میکرد، داروهایی که خودم میگفتم برای میورد میخوردم. خیلی هم نگران بود، خیلی. منم جوان بودم، وجودم هم به درد مردم میخورد. تا روز دهم نه خوب نشدم، خوب نشدم. تو بستر که افتاده بودم دیدم دو تا مرد، یکی پایین پا یکی بالا سرم وایستادن، انگار رگ و پی من به اینا وصله. من دیدم در حرکات اونا جان من داره بدن من میاد بیرون. رسید به گلو، کاملا دیگه در مرز قرار گرفتن در عالم بعد بودم که یه مرتبه دیدم دیوار اتاق شکاف، یه آقای بسیار باوقار اومد گفتش که رهاش کنید، رهاش کنید. ابی عبدالله از خدا خواسته به دنیا برگرده، که البته 90 سالم عمر کرد. میگه من همینطوری که افتاده بودم و اون مرد به این دوتا گفت رهاش کنید، یه مرتبه در اتاق با شد، این علویه هندیه اومد گفت مژده بهتون بدم، حاج میرزا خلیل خوب خوب شد. منم دیدم خوب شدم، بلند شدم تو بستر نشستم، گفتم خانوم خوب شدن منو از کجا فهمیدی؟ گو امرو دیدم حالت خیلی خرابه، داری میری. به منم خدمت کرده بودی، دویدم تو حرم. من با همین لباسایی که تنمه تا دیروز حرم بودم و برای همه شما هم زیارت کردم، برای همه تو. یعنی مخصوصا گفتم حسین جان این ده روزه اونایی که میان پا منبر خودشون، پدران، مادران و اقوامشون، من به نیابت همشون دارم تو رو زیارت میکنم. گو رفتم حرم، کنار زریح نشستم، گفتم حاج میرزا خلیل و حسین جان به خدا بگو نبره. هی گریه 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 بیحال شدم. ابی عبدالله رو دیدم، خانوم علویه سیده متدینه، فرمود خانوم در پرونده ی حاج میرزا خلیل عمر همین 28 سال بوده، تموم شده، برای چی اینقدر التماس میکنی گریه میکنی؟ گفتم حسین جان من تموم شدن عمرشو حالیم نمیشه، تموم شدن پروندهشو نمیفهمم. من دست از دامن تو بر نمیدارم. ابی عبدالله به من فرمود خیلی خوب بلند شو برو خونه. به پروردگار عرض کردم به دنیا برش گردونه، الان میری خونه، به دنیا برگشته. السلام علیکم یا ابا عبدالله، السلام علیک یا مصباح الهدى، السلام علیک یا سفینة النجاة، السلام علیک یا باب نجات الامه. السلام علیک یا رحمت الله الواسع، چه معشوق وفاداری وقتی صدا شنید منادی لشگر داره میگه به خیمه حمله کنی، هر کاری کرد تمام قد بلند شدید نمیتونه، به زحمت سر زانو بلند شد، رو کرد به کوفه، فنادایا مسلم ابن عقیل،
و یا ابن اوروه دید جواب نیومد، رو کرد به بدن های قطعه قطعه، یا بره یا حبیب یا مسلم ابن اوس جان، یا زهیر دیدیش یه جواب نمیده. رو کرد به شهدای اهل بیت، یا عبا یا قاسم یا اکبر، دیدیش یه جواب نمیده. بمیرم برا عشق شری، مالی اونادی کم لا تو جیبونی، چرا هرچی صداتون میزنم دیگه جواب منو نمیدید؟ فقومو ان نومتکم یا کرام النوم، از این خوابی که هستید بلند شید، و تفو ان حرم رسول، حتی قاتل لام اشرار دارن به خیمه حمله میکنن.